آلمانی در آلمان که جایزه اتحادیه کارگردانان سینمای آلمان رو به دست آورده. اما در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا با پایان بخش‌های خبری بریم سراغ برنامه دیدگاه‌ها، میزگرد هفتگی رادیو فردا درباره اصلاحیه قانون مواد مخدر برای محدود کردن اعدام‌ها. تا حدود نیم ساعت آینده میتونید با فرین آسمی همراه بشید در این برنامه. ممنونیم که تا این لحظه با ما بودید. شب شما خوش.
دیدگاه‌ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
پس از سالها بحث بر سر مجازات اعدام، شورای نگهبان الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر را تصویب کرد که بر اساس آن مجازات اعدام برای محکومان جرایم مواد مخدر محدودتر و مشروط می شود. این قانون از سه‌شنبه 23 آبان ماه لازم الاجراست. بر اساس این قانون، محکومانی که احکام آنها بر اساس قانون قبلی اعدام یا حبس ابد است، می توانند درخواست اصلاح حکم بدهند. ایران بعد از چین بالاترین آمار اعدام در جهان را دارد و بیشتر این اعدام‌ها به دلیل جرایم مربوط به مواد مخدر هستند. آسمه جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل، در گزارش اخیر خود اشاره کرده که بعضی تحولات در ایران مشاهده شده که ممکن است به تغییرات مثبتی در وضعیت حقوق بشر در این کشور بیانجامد. از جمله این تحولات از نظر خانم جهانگیر اصلاح قوانین مربوط به مجازات قاچاق مواد مخدر است. با این حال خانم جهانگیر از اعدام 435 نفر در سال گذشته در ایران خبر داده است. من فرین آسمی هستم و در برنامه دیدگاه‌های این هفته به محدود شدن مجازات اعدام برای مجرمین مواد مخدر و آثار آن در ایران می‌پردازم. همراه با دو کارشناس، غلام حسین رئیسی، حقوقدان و وکیل دادگستری ساکن کانادا، و سعید پیوندی، جامعه شناس و استاد دانشگاه ساکن فرانسه. نسخه کامل‌تر این برنامه را می‌توانید در وبسایت و کانال تلگرام رادیو فردا بشنوید. آقای رئیسی، از شما شروع بکنیم. ابتدا میخوام که یه اشاره‌ای بکنیم به اینکه دقیقاً این قانون به چه نکاتی اشاره میکنه در مورد محدود شدن مجازات اعدام.
مهمترین بخشی که این قانون دنبال میکنه ایجاد نوعی محدودیت در اجرای مجازات اعدام یا اعمال مجازات اعدام در رابطه با جرائم مربوط به مواد مخدر، حمل و نگهداری و قاچاق مواد مخدر که تا کنون حداقل از سال 1367 که اولین قانون مبارزه با مواد مخدر بعد از انقلاب تصویب شده و در سالهای 76 و 89 و به تدریج بعضی از سالهای دیگه بخشا تمام یا بخشای از این قانون تغییر کرده و در این مدت طولانی مجازات اعدام مهمترین، سخت‌ترین مجازات برای نگهداری و حمل مواد مخدر مختلف بوده و افراد خیلی خیلی زیادی هم در این طول این سالها اعدام شدن و بخش بزرگی از جمعیت کیفری ایران رو مجرمین مواد مخدر تشکیل دادن و خانواده‌های زیادی هم سرپرست خودشون را دست دادن از طریق اعمال مجازات اعدام و سختگیری های شدیدی که بر اساس میزان حداقلی که مواد مخدر جابجا می شده به وسیله قاچاقچیان یا به وسیله حمل کنندگان اونها. این قانون در حقیقت اومده محدودیت هایی ایجاد کرده که از یک طرف اعدام تعزیری رو یا اعدام به دلیل اینکه یک کسی مرتکب جرم تعزیری شده که مهمترین شاخص یا تعریفش در قانون مبارزه با مواد مخدر بود رو به نوعی تغییر داده.
آقای رئیس، ببخشید میخواستم ازتون خواهش کنم یک توضیحی در مورد این اعدام تعزیری میشه بدید؟ جرایم تعزیری چه جرایمی هستن؟ برای شنوندگانمون که مقداری ساده تر بتونن متوجه بشن.
قانون مجازات اسلامی ایران بعد از انقلاب بر مبنای قوانین اسلامی شکل گرفته. جرائم تعزیری جرائمی هستند که میزان حداقل یا حداکثر مجازاتی که در اون هست را اولا از نظر مقررات اسلامی کمتر از حدود هست، یعنی اگر جرائم حدی، مهمترین جرم حدی مجازاتش اعدام هست که در جرائم مثل محاربه چنین هست باید کمتر از اون باشه، تعریفی که میشه میگن از تعزیر و دون الحد، ولی در حقیقت در ادبیات حقوق کیفری ایران جرم تعزیری به جرمی میگن که تعیین میزان مجازات در اختیار قانونگذار ایرانی هست و قانونگذار هم به نوعی حداقل و حداکثر براش در نظر میگیره و به قاضی اجازه میده که حداقل و حداکثر رو در نظر بگیره، امکان تخفیف به مجازات در اون وجود داره و در مقابل جرم حدی قرار میگیره که امکان تغییر در اونها و حداقل یا حداکثر کردن اونها وجود نداره و الزاما باید مر قانون را قاضی رعایت کنه. قانون جدید مبارزه با مواد مخدر یک تغییر روشنی داده که ما در گذشته مجازات اعدام تعزیری داشتیم که در ادبیات حقوقی وارد شده بود که از دیدگاه من نادرست هم بود، ولی اگر مقررات اسلامی می‌خواستیم رعایت کنیم وجود داشت، چون اگر باید کمتر از حد باشه در حقیقت حد اعدام داشتیم و از این نظر نباید اعدام می‌داشتن، ولی در صورت اعدام داشتن. الان قانون اومده دقیقاً کسانی رو که مستحق اعدام میدونه به موجب قانون جدید میگه اینها مفسد فی الارض هستن، به این دلیل اونها رو مستحق اعدام میدونه. با تغییراتی که در قانون داده برای اونها شرایطی مقرر کرده، گفته این افراد مجازات اعدام در بر میگیره، رفتار کیفری که انجام خواهند داد از زمانی که قانون اجرا خواهد شد، و تغییری در این حوزه داده و قبلا برای مثلا حمل و نگهداری 30 گرم هروئین یا اگر برای اولین بار باشه 100 گرم هروئین مجازات اعدام در بر داشت، الان این میزان رو به 2 کیلو تغییر داده، یا به حمل مسلحانه یا به کارگیری کودکان در حمل و نگهداری مواد مخدر تغییر داده، میزان تغییر داده، در واقع مجازات اعدام رو حذف نکرده در همه این شرایط، بلکه مجازات اعدام رو براش محدودیت مقرر کرده. از این نظر به حال احتمالاً ما شاهد این خواهیم بود که میزان مجازات اعدام و اجرای مجازات اعدامی که به موجب قوانین مربوط به مواد مخدر در ایران بالاترین رقم به خودش را از سال 67 که قانون تصویب شده تا امروز داشته تقلیل پیدا کنه و به میزان قابل توجهی هم این موضوع تقلیل پیدا خواهد کرد.
بله خیلی متشکرم آقای رئیسی. آقای پیوندی، همونطور که آقای رئیسی هم اشاره کردن، خب از قبل این بحث بر سر تخفیف مجازات اعدام برای مجرمین مواد مخدر بوده. در سال 94 هم نمایندگان مجلس طرحی رو با عنوان اصلاح مجازات اعدام برای قانون مبارزه با مواد مخدر به هیئت رئیسه تقدیم کرد، به خاطر اینکه مجلس نهم در حال پایان کارش بود مسکوت موند. فکر میکنید الان دلیل اینکه شورای نگهبان این اصلاحیه رو انجام داده چی هست؟ یعنی فکر میکنید که ممکنه که تغییرات اجتماعی در جامعه رخ داده باشه که مجبور شدن این قانون رو اصلاح بکنن؟ اصلا میشه ربطش داد به تغییرات اجتماعی؟
به طور کلی به نظر من بازگشت به این قانون و قوانینی که در این زمینه وجود داره تا حدود زیادی برمیگرده به از طرف کارایی واقعی این قوانین، هدف‌هایی که دنبال می‌کردن، و همینطور در سطح بین‌المللی تجربه‌های بین‌المللی و فشارهای بین‌المللی و تصویری که ایران از خودش به جا می‌ذاره با چنین مجازاتی در سطح بین‌المللی. بنابراین قوانین در حقیقت در ایران در خلأ اجتماعی شکل نمی‌گیرن، تصویب نمی‌شن و بعدم تغییر پیدا نمی‌کنن. در مورد خاص اعدام، من فکر میکنم اعدام برای مواد مخدر، این خب بحث از زمانهای دورتر وجود داشته. در مورد به خصوص کارایی این قانون، برای اینکه اگه یادتون باشه در ابتدا در اوایل انقلاب آقای خرخاری یا کسان دیگر فکر میکردن که با اعدامهای گروهی بزرگ مسئله مواد مخدر ایران خیلی سریع حل خواهد شد و ما شاهد ریشه‌کن شدن این نوع جرم ها در ایران خواهیم بود، این نوع بزهکاری ها در ایران خواهیم بود، ولی در عمل هرچه تعداد اعدام ها بالاتر رفته یا شدت عمل زیادتر شده، به همون میزان از قاچاق مواد مخدر یا کارهای خلاف حول و هوش اون کاسته نشده، و این نشون میده که مجازاتی که ما برای افراد تعیین میکنیم اون حالت بازدارنده رو ندارن، و از اونجایی که این نوع مجازات هیچ نوع توجیه مذهبی هم ندارن و برای برخی از مجازات مثل قصاص خب یه توجیه مذهبی وجود داره که اونا میگن سریع ما نمیتونیم کوتاه بیاییم، بخاطر اینکه این در متون اولیه اسلام هست و ما نمیتونیم از اینها کوتاه بیاییم، ولی در موارد مواد مخدر که کاملا یه موضوع جدید در جوامع بشری هست، این مورد میشده تجدید نظر بشه و به نظر منم اقدام مثبت در یه گامی در جهت اینکه جامعه ما، افکار عمومی ما و مسئولین و نهادهای رسمی ما فکر نکنن که شدت مجازات و اعدام راه حل مشکلات اجتماعی است، و من فکر کنم شورای نگهبان که محافظه‌کارترین حلقه در حقیقت درون نهادهای رسمی هست، برخوردش با این موضوع تا حدودی میشه گفت هم تحت تاثیر این شرایط و هم تلاش میکنه که وزن اعدام را در قوانین ایران نگه داره، برای اینکه باید توجه کنید که این مجازاتی که در حقیقت در ایران چه برای اعدام به چه برای چیز دیگه تعیین میشه، تا حدودی نماینده اقتدار حاکمیت هم هست و از این طریق اعمال اقتدار هست، و اونا فکر میکنن که از میان برداشت داشتن این برای یه موقعی بحث بود که اصلا به کلی اعدام برای مواد مخدر حذف بشه به خاطر اینکه تعداد اعدام‌ها بیاد پایین. بنابراین من فکر می‌کنم که از این موزه هست که گاهی شورای نگهبان یا بقیه فکر می‌کنن که از کنار گذاشتن کامل این مقررات یا به وجود آوردن این تصویر یا این شایبه در جامعه که گویا سخت‌ترین کارهای خطا دست کم مجازات مرگ نداره، به خاطر همین این نوع مطلعات‌ها و چیزهایی که اونا در نظر می‌گیرن برای تصویب قوانین یا اینکه ایراد گرفتن بر قوانین.
خیلی متشکرم آقای پیوندی. آقای رئیسی، یک صحبتی هست در مورد محکومانی که پیش از اصلاح این قانون به اعدام محکوم شدن که گفته شده میتونن اگر که به حبس ابد یا اعدام محکوم شدن، خانواده‌هاشون یا خودشون میتونن درخواست تجدید نظر بدن. یحیی کمالی پور عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هم به خبرگزاری خانه ملت گفته که اگر که این طرح اجرایی بشه، که حالا الان در اون زمانی که آقای کمالی پور گفته بود اول مهر هنوز معلوم نبود، ولی الان که اجرایی شده، گفته که دست کم 4000 زندانی محکوم به اعدام نجات پیدا میکنن به خاطر اینکه به دلیل جرم مواد مخدر محکوم به اعدام شده بودن. رها شدن این 4000 نفر از اعدام رو شما چطوری تعبیر میکنید و یه مقدارم میشه توضیح بدید در مورد این زندانیانی که قبلا محکوم به اعدام شدن؟
ما با یک حدیده عجیبی مواجه بودیم در ارتباط با قانون مبارزه با مواد مخدر در وهله نخست، و اون اینکه مجموعه تشخیص مصلحت نظام در هر چندین باری که این قانون اصلاح شده بود، تصویب و اصلاح شده بود، وارد شده بود، قانون گذاری در این زمینه صورت نگرفته بود. یعنی در تکمیل فرمایش جان پیوندی عرض می‌کنم که اساساً مبتنی بر نیازهای جامعه قانون گذاری نشده بود، مبتنی بر بعضی مصلحت‌ها و رفتارها بود و حتی هیچ انطباقی با موازین شرعی نداشت. اکنون هم نداره، اگرچه الان هم مقرراتی که وضع کرده به عنوان مفسد فی الارض نوشته در حکم مفسد فی الارض، یعنی هنوز اینها قاطعیت ندارن روی این موضوع. و این از یک جهت، و از جهت دیگه با توجه به شدت عملی که قانون گذشته داشت و رفتار خاصی که داشت، تعداد خیلی زیادی افرادی بودن که در زندان ها هستن، شاید آمارا بیشتر از این 4000 نفر هم باشه که ایشون گفتن در زندان بودن زیر حکم اعدام سالهای زیادی بود. چون اگه جمهوری اسلامی میخواست همه اینها را اعدام بکنه، با یک فشار فزاینده بین المللی روبرو میشد و حتی در درون جامعه هم ممکن بود تاثیرات منفی داشته باشه. و این خاطر نه به دلیل رعایت وضع اونها، بلکه به دلیل اینکه آمار اجرای اعدامشون رو بالا نبرن، اعدامها رو اجرا نکردن و اونها رو زیر حکم اعدام بعضیاشون حتی برای 10 سال یا بیشتر هم نگه داشتن و بعضی ها هم که اعدام کردن. برای اون دسته که حکم اعدام اجرا نشده و به موجب این قانون یا به موجب قانون کلیتر، هر وقت که یک قانون مناسبتر به حال محکومی تصویب بشه که عمل اون محکوم رو جرم ندونه یا مجازات کمتری براش مقرر بکنه، در حقیقت دادگاه میتونه در حکم اون محکوم هم تخفیف اعمال بکنه یا حتی اگر که مستحق رها شدن از زندان یا مجازات هست اون رو رها کنه. از این نظر یک حق مسلم هست و یکی از اصول اساسی هست که در حقوق کیفری وجود داره که قانون جدید وقتی که مناسب تر به حال محکوم هست باید اون اجرا بشه. اصل در اینجا یا فرض در اینجا اینه که قانونگذار مقتضیات جامعه را در نظر میگیره و قانون گذاری میکنه و مقتضیات جامعه ایجاب میکنه که امروز دیگه این افراد مجازات نشن و اعدام نشن. از این رو این اصل کلی وارد یک سیاست کیفری و نهایتاً در سیاست اجرایی کیفری هم این خودش رو نشون میده، چون در قانون اندازه‌گیری کیفری وجود داره این اصل و این یک حق مسلم محکوم هست، نه اینکه یک امتیاز هست که حاکمیت یا دولت میخواد به موجب این قانون بده، بلکه این یک حق اجتناب ناپذیر همه محکومینی هست که به حبس ابد یا اعدام محکوم شدن به موجب قانون قبلی یا قانون فعلی مبارزه با مواد مخدر، و این قانون و موجباتی که این قانون فراهم کرده مناسب تر به حال اونها هست و با شرایط این قانون پرونده اونها انطباق داره. و این صورت همه کسانی که حکم اعدام در موردشون اجرا نشده و مشمول این قانون جدید یعنی اصلاح ماده 45 قانون مبارزه با مواد مخدر میشن که اخیراً تصویب شده و الان موضوع بحث ماست، همه اونها مجازات اعدامشون به 30 سال زندان باید تقلیل پیدا پیدا کنه یا شرایط دیگری ممکن اگر برخوردار از شرایط دیگری باشن شرایط مناسبتری براشون باید مقرر بشه. تعداد زندانیایی که بیش از اندازه موندن زیر حکم اعدام متاسفانه در بعضی از زندان‌ها مثلا زندان وکیل آزاد مشهد ممکنه همین آمار 4000 تا یا همین حدود وجود داشته باشه، هیچ آمار رسمی وجود نداره و خود به خود بدون اینکه نیاز به کاری باشه به نظر من خانواده های میتونن برن درخواست کنن یا خود محکوم میتونه از زندان درخواست کنه، با اجرایی شدن این قانون میتونن از این تخفیف برخوردار بشن.
فقط یه نکته آقای رئیسی، شما اشاره کردید در مورد حکم مفسد فی الارض، اصولا چه کسی و با چه ویژگی هایی مصداق مفسد فی الارض هست؟
واژه مفسد فی الارض و محاربه از واژه هایی هست که بعد از انقلاب رایج شده در ایران، یک تعریف بسیار باز داره، خیلی روشن نیست، هر کسی به هر شرایطی میتونه مصداق مفسد فی الارض باشه. در کتب فقهی به کسی که رفتاری انجام میده که سبب اشاعه فساد در جامعه میشه، موجب ابتلا شدن مردم به یک مشکل بزرگ میشه، به اون میگن مفسد فی الارض. در مورد جرائم مواد مخدر هم گفتن کسی که یعنی یک موضوعی هست که از آیت الله خمینی میارن، میگن که ایشون گفته که کسانی که به امر توزیع مواد مخدر مشغول میشن و سبب ابتلاء جوانها را فراهم میکنن مفسد فی الارض هستن. این واژه بسیار بازی هست در اینجا آوردن و در بعضی از جاهای دیگه قوانین دیگه هم ما میبینیم که این واژه تکرار میشه بدون اینکه تعریف روشنی ازش ارائه بشه. البته توی این قانون میگه در حکم مفسد فی الارض براش مصداقش هم تقریبا روشن کرده، گفته مثلا کسی که کودکان رو به کار بگیره، کسی که مسلحانه مواد مخدر رو جابجا کنه، یا کسی که حجم بالایی از مواد مخدر رو جابجا کنه یا سرکردگی داشته باشه در جرائم مواد مخدر، در حقیقت به مجازات اعدام محکوم میشه. نکته ای که متاسفانه این قانون باز هم مثل قوانین قبلی مربوط به مواد مخدر سکوت کرده در موردش اینه که مفسد فی الارض دانستن کسانی که فقط مبادرت به حمل میکنن، کسانی که فریب میخورن و مبادرت به حمل میکنن، حالا این حمل میزانش بالای 2 کیلو یا میزانش بالای 50 کیلو باشه در تریاک و چیزهای دیگه، به دلیل اینکه سرکردگان مواد مخدر، کسانی که قاچاقچی واقعی مواد مخدر هستن، خودشون به هیچ وجه مبادرت به حمل مواد مخدر نمی‌کنند و کارگران مواد مخدر که معمولاً از خانواده‌های فقیر هستن به استخدام اونها در میان این کارا رو انجام میدن یا برای مثلا رسیدن به یک پول ناچیز یا حل کردن مشکلات اقتصادی خودشون که امروز جامعه باش مواجه هست و خیلی از جوان‌ها با اون مواجه هستن، تن به حمل مواد مخدر میدن و مفسد فی الارض دونستن این افراد به نظر من امر نادرستی هست. اگرچه اساساً واژه مفسد فی الارض آوردن در قانون به این معنی هست که مقتضیات جامعه را نمیدونن و ضرورتی نداره که در یک قانونی که میخواد بیاد مشکلاتی از جامعه را حل بکنه یا شرایط بهتری برای مردم فراهم کنه از یک طرف، از یک طرف در این حال بی تفاوت نباشد نسبت به قاچاق مواد مخدر، باید قانونگذاری عرفی انجام میشد، نه اینکه الزاماً تکه خودش رو بر فقر رو کماکان حفظ کنه. این حفظ کردن تکه خودش بر فقر سبب میشه تا کسانی که کارگر مواد مخدر هستن، مثلا خانومی که ممکنه فریب بخوره، آقایی که ممکنه فریب بخوره و 2 کیلو هروئین رو با خودش هم بکنه، بعد هم کردن 2 کیلو هروئین برای یک کارگر ممکنه ساده نباشه ولی برای یک قاچاقچی حرفه‌ای وادار کردن یا درگیر کردن افراد به دلایل طمع مالی یا هر موضوع دیگه کار ساده‌ای هست. باز کماکان کسانی که سرکرده مواد مخدر هستن محفوظ میمونن و کسانی که حمل کننده مواد مخدر هستن به مجازات اعدام محکوم میشن و بسیاری از کسانی که امروز هم زیر حکم اعدام هستن از جمله همین کارگران مواد مخدر هستن.
نه خیلی متشکرم آقای رئیس.
کسانی که واقعی مواد مخدرن.
خیلی ممنونم. آقای پیوندی، ستاد مبارزه با مواد مخدر قبلا هم اعلام کرده بود که با اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مخالفه. رئیس این ستاد هم گفته که با اجرای قانون جدید شاهد افزایش قاچاق مواد مخدر و همچنین افزایش زندانیان جرایم مواد مخدر خواهیم بود. شما با توجه به تجربه‌ای که دارید در مقایسه با کشورهای دیگه فکر می‌کنید که چقدر این عقیده درست هست و در کشورهای دیگه چه برخوردی با مجرمین مواد مخدر میشه و حالا اگه اعدام وجود نداره یا باعث افزایش استفاده از مواد مخدر میشه؟
یه بحث خیلی دامنه‌داری از هم بود حقوقی داره و هم بود جامعه شناسانه و روانشناسانه، برای اینکه در خیلی از کشورهای دنیا تلاش میکنن قوانینی که تصویب میشه یا چارچوب‌های مجازاتی که وجود داره متناسب باشه با نتیجه‌ای که به خصوص اینا میتونن یا پیامدهایی که این قوانین و این چارچوب‌ها میتونن برای جامعه، برای خطاکاران یا برای افکار عمومی داشته باشن. بنابراین این پرسش در دهه‌های اخیر مطرح شده که تا چه حد برای مثال برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر، مصرف کنندگان مواد مخدر تونسته موفقیت آمیز باشه، تونسته جلوی در واقع قاچاق مواد مخدر رو بگیره یا جلوی توسعه اعتیاد به مواد مخدر رو بگیره. نتیجه‌ای که خیلی از کشورها بهش رسیدن اینه که با شدید کردن مجازات ها این جواب نرفتن به طرف قاچاق کمتر یا اعتیاد کمتر. امریکای مثال خیلی روشنشه که صدها میلیارد دلار خرج مبارزه با مواد مخدر کرده ولی میزان اعتیاد در این کشور یا از گستردگی قاچاق کاسته نشده و کشورهای اروپایی اولین کشورهایی بودن که به این فکر افتادن که اصلا بیان دست به انقلاب در این زمینه بزنن، برای مثال اصلا مواد مخدر از حالت قاچاق بودن در بیارن، یعنی قانونی بکنن و مصرفش قانونی بکنن ولی زیر نظر و با کنترل، برای اینکه در حقیقت مواد مخدر از حالت قاچاق بودنش در بیاد و جامعه بتونه باهاشون به طور علنی خورد بکنه با این پدیده منفی. در این کشورها مثل هلند، پرتغال، سوئیس یا کشورهای دیگه تغییرات محسوسی در گسترش استفاده از مواد مخدر به وجود نیومده. یعنی مثلا یک کشوری مثل پرتغال که این مجازات خیلی کم کرده یا مصرف بعضی از مواد مخدر را آزاد کرده، ما شاهد این نیستیم که تعداد معتادین چند برابر افزوده بشه. برای همینم هم این نشون میده که واقعا جای بحث خیلی زیادی هست در مورد شدت مجازات و اینی که ما مصرف مواد مخدر یا قاچاق مواد مخدر هرچی شدیدتر برخورد بکنیم، این تئوری یا این فرضیه، اون همونقدر هم میتونیم باهاش مبارزه بکنیم. این موضوع در ایران هم بحث شده و من فکر می‌کنم مسئولین مرکز مبارزه با مواد مخدر متاسفانه در یه پارادایم یا یه نگاهی هستن که بیشتر فکر می‌کنم با سرکوب، با ترسوندن، با ارعاب، با مجازات‌های وحشتناک هست که جامعه می‌ترسه و به طرف این کارها نمیره. چه در زمینه مواد مخدر و چه در زمینه‌های متعدد دیگه‌ای که در ایران ما می‌بینیم، این شدت عمل دستگاه قضایی هیچ راه حلی برای جامعه به وجود نیاورده. یعنی چه در مواد مخدر، چه در زمینهای دزدی، برای مثال قطع کردن دستی و مجازات شهید دیگه که برقرار شده، باعث شده که دزدی در ایران نه تنها کم نشه بلکه انقدر عمومی بشه که فساد تبدیل بشه یک پدیده رایج و طبیعی در جامعه ایران. همین روایت در مورد مواد مخدر وجود داره. یعنی ما اگر امروز میزان گستردگی کسانی که به مواد مخدر معتاد هستن، یعنی بیش از بین 6 تا 7 صحبتش هست کسانی که به طور دائم یا به طور تفریحی از مواد مخدر استفاده میکنن، دست کم میشه گفتش که بنابراین یک اقتصاد خیلی بزرگی پشت سر این هست که به هر حال مسئله قاچاق را به صورت یه پدیده طبیعی در حمل و نقل و توزیع مواد مخدر در میاره. بنابراین جامعه باید برای این فکر کنه و این فکر چی میتونه باشه برای اینکه ما فقط با مجازات، سرکوب، با شلاق به سراغ مردم نریم و فکر کنیم که چجوری میذاریم به عنوان معضل و آسیب اجتماعی اینا حل بکنیم. خب این بحث الان دو سه سال در ایران خیلی خوب پیش رفته و من فکر می‌کنم این گام خیلی مثبتی بوده و مسئولین مواد مخدر متاسفانه از گذشته و حالا همیشه اونایی که برای مبارزه با مواد مخدر بوده همیشه فکر می‌کردن که تنها اسلحه‌ای که در دستشون هست سرکوب شدیده. نتیجه ندادن این و بدتر شدن اوضاع اینا رو متاسفانه به فکر فرو نمی‌بره که چیزی در وجدان و در هوشیاری جامعه تغییر نمی‌کنه با این کارها. بنابراین ما باید به فکر راه‌های اساسی‌تری باشیم که جامعه یه هوشیاری جدید نسبت به این مسائل پیدا بکنه و شاید راه‌های آسان‌تر و راه‌های کم دردسرتری برای اینها وجود داشته باشه. ما فکر نکنیم که همه چیز رو در جامعه میتونیم با ترسوندن، با مجازات شدید، با زندان انداختن یا اعدام کردن میتونیم حل کنیم. متاسفانه این در افکار عمومی ما هم جا افتاده است. یعنی اون مشکل جامعه ما اینه که افکار عمومی ما هم فکر میکنه که هر چی مقررات شدیدتر باشه میزان بزهکاری، قاچاق یا خطاهای دیگه پایین میاد، در حالی که نگاه کنید به کشورهایی که در اون مثلا مجازات اعدام و برای قتل و چیزهای مشابه برداشتن و نگاه کنید در 30 سال گذشته میزان افزایش و کاهش اینجور جرایم در این کشورها در رابطه با برداشتن اعدام. یعنی برداشتن اعدام در کشورهای اروپایی برای مثال که من بیشتر در زندگی میکنم به هیچ وجه باعث نشده که قتل و جنایت در این کشورها زیادتر بشه و این تلقی غلط متأسفانه در جامعه ایران انقدر جا افتاده است که برای خیلی از مسئولین اصلا به صورت یه امر طبیعی در اومده، یعنی به صورت یه فرضی بدیهی اینا مطرح میکنن که یک رابطه بین افزایش جرائم و شدت جرائم وجود داره و هرچی شدت زیادتر باشه جرائم کمتر میشن. این رابطه مکانیکی و ساده شده و خطی رو تجربه بیرون‌المللی نفی میکنم و من خوشحالم که در ایران این بحث شروع شده، هرچند که متاسفانه این بحث نباید فقط در زمینه قاچاق مواد مخدر باشه و ما شاید به اون طرف بریم که یه روز در ایران دیگه هیچ کس اعدام نشه و احترام گذاشتن به زندگی انسان به مسئله دولت، نهادهای رسمی و همه جامعه تبدیل بشه و این احترام گذاشتن تا اونجایی بره که حتی کسی که خودش احترام نداشته به کسی رو کشته به خاطر احترام گذاشتن به جان انسان از کشتنش جلوگیری بکنه.
ممنون از مهمانان این برنامه، غلامحسین رئیسی، حقوقدان و وکیل دادگستری ساکن کانادا و سعید پیوندی، جامعه شناس و استاد دانشگاه ساکن فرانسه. و ممنون از شما که تا این لحظه با من فرین عاصمی همراه بودید.